20:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه دیروزنامه باشید.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی میکنیم. دیروزنامه،
لوح محفوظ، نوشته فریدون توللی.
ناپریزی کردم و برای ملاقاتی که از دوستان به چاپخونه رفتم. حروف شنا با چیزهای بیخوابی کشیده و دسته سیاه روغنی جلو میزای خونه‌ای که بیشباهت به طبله عطار و هزار پیچه زوار حضرت رضا نبود وایستاده بودن و مثل مرغای دکون علافی که از روی بساط دونه میچینن حروف سربی و یکی یکی ور میداشتن و به وصال هم میرسوندن. یه گروه هم حروفایی که ساعتهای متمادی پیش هم بودن و بغل هم سبا میکردن و به خونه های مخصوصشون پرس میکردن. من که تا اون روز درست چاپخونه رو تماشا نکرده بودم ناچار سیگاری آتیش زدم و رو دست حروفچینا مشغول گردش شدم. جوونک لاغری که از شرفه های خشکش معلوم بود گاز سرب درسته حسابی به ریاهاش خدمت کرده، در حالی که با رفقاش گرم صحبت بود مثل ماشین خودکاری حروفا رو جدا میکرد و به جا خودشون پرت میکرد. پهلوی دست جوونک سه قطعه حروف چیده شده به اندازه یه قوطی سیگار دیده میشد که دورشو برای جلوگیری از به هم ریختنش با نخ قند محکم بسته بودن. به ظاهر باید جوون اونا رو مثل سایر ستونا پخش میکرد، ولی برخلاف تصور من کارشو تموم کرد و به هیچ وجه دستی به ترکیب اونا نزد. من که کنجکاویم تحریک شده بود به جوونک گفتم مگه هنوز با اینا کار داری؟
نه.
بچه بخششو نمی کنی؟
فعلا کاری به اینا نداریم، ولی بعضی وقتا مجبور میشیم این همین عبارت رو بچینیم و چیدن اونا لاقل چند دقیقه وقت لازم داره. برای اینکه دوباره مجبور به تهیهشون نشیم پخششون نمی کنیم. با اجازتون برم دستامو بشورم.
بفرمایید بفرمایید. که جوونک برای شستن دستای آلودش رفت، منم رفتم سراغ قطعات و با اون که عادت به وارون خوندن حروف نداشتم به زحمت زیاد موفق به خوندن اونا شدم. مضمون قطعه اول از این قرار بود که از آنجایی که اطلاع یافته ایم مشارالیه از ماموران جدی و عفیف و لایق و پاکدامن بوده و در مدت خدمت خود همواره در فکر رفاه و آسایش مردم بوده است. امیدواریم نام برده برخلاف ماموران و متصدیان قبل از خود خدمات گرانبهایی به مردم استان کرده و رضایت خاطر اهالی را به نیکوترین وجهی فراهم فرمایند. ما مقدم ایشان را صمیمانه تبریک میگوییم. مضمون قطعه دوم که با حروف به نسبت درشتری چیده شده بود از این قرار بود: گذشته از شکایت هایی که در این چند روز از تجاوز ها و اعمال ناشایست مشارون الیه به دفتر روزنامه رسیده، اواخر تلگرافی هم به امضای 100 نفر از معارف و معتمدان در مورد سوء رفتار مشارون الی به دفتر روزنامه رسیده که تا کنون به علتی کم بوده صفحه ها از درج آن خودداری کرده ایم. ما نظر وزارت مربوطه را به این قسمت جلب نموده انتظار داریم نسبت به احساسات و افکار عمومی توجه بیشتری فرمایند. ما نیز در این باره نظراتی داریم که انشاءالله در شماره‌های آینده به تفصیل بیان خواهیم کرد. و اما قطعه سوم، این قطعه از همه شیرین تر بود. تو قطعه سوم نوشته بود که بالاخره در اثر مذاکرات خیرخواهانه این روزنامه مرکز تصمیم گرفت به تعدیهای این عنصر کثیف و نالایق خاتمه داده و مردم ستم دیده این استان را از چنگ چنین مأمور خطرناکی رهایی بخشد. مشارون الیه نه تنها در زمان تصدی خیشکار مفیدی انجام ندادی، بلکه باری هم بر سایر بارهای ما افزوده. اصولاً متعجبیم که مقامات مربوطه چگونه راضی میشوند این جالوهای خونخوار اجتماعی با آن همه سوابق ننگین در مقامهای حساس باشند. بله، وقتی از خوندن قطعه خلاص شدم جوونک حروفچینم برگشته بود. من که مورد استفاده درست قطعات رو نفهمیده بودم به جوونک گفتم بالاخره نگفتید از این قطعات چه موقع استفاده میکنید؟
وقتی ماموری از تهران وارد میشه پشت خبر ورودش قطعه اول رو میچینیم. اگه در پرداخت مطالبات مدیر روزنامه کوتاهی کنه قطعه دوم رو میزنیم. موقعی که مأمور دیگه‌ای به جای مأمور اول منصوب شد قطعه سومو میزنیم. درد سرتون ندم، هیچ مأمور بدبختی نبوده که این سه قطعه رو به ترتیب خوردش نداده باشیم.
هنوز حرف جوونک تموم نشده بود که یکی از حروفچینای پیر که به ظاهر سمت استادی و کارفرمایی داشت بهش گفت
محمد کمتر حرف بزن، زود باش قطعه اولو بیار که با گذاشتن خبر ورود آقای رئیس دارایی روزنامه برای چاپ حاضره.
جوونک با شنیدن این حرف چشمک معناداری به من زد و قطعه اولو مثل برق به دست استادش رسوند.
داستان لوح محفوظ نوشته فریدون توللی رو شنیدید. بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ساعت 20:39 دقیقه است و اینجا همچنان رادیو ایرانه. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
initial. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ ماجرای شب سال نوی میلادی را همه یادشان هست، وقتی کارتر جام در دست برای شاه
سنگ تمام گذاشت و ایران را جزیره سبات خواند.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلیحضرت و در نتیجه رهبری شماست.
The transformation that has taken place in this nation is indeed remarkable under your leadership.
سال 1357 اوج روابط سیاسی آمریکا و ایران است. ظاهراً دو دولت قبول دارند که مردم دو کشور هم شیفته هم هستند. دقیقاً مثل رهبرانشان. اما حوادث تابستان 1357 برای سفارت آمریکا معنای خاصی داشت. آنها متوجه شدند یک حس جدید در ایران در حال شکلگیری است. یک تنفر فزاینده از آمریکایی‌ها.
25 اکتبر 1978 برابر با 3 آبان 1357 بحران سیاسی ایران. نفرت از بیگانگان در حال رشد است، گرچه این نفرت در حال سکون قرنها وجود داشته است. فشارهای فزاینده‌ای برای لغو قراردادهای بیهوده مشاورین غربی در همه زمینه‌ها صورت خواهد گرفت. نظری که اکنون حتی در محافل برگزیدگان شایع است این است که مستشاران خارجی ارزش پولی را که برای آنها خرج می شود ندارند و انگیزه های آنها مشکوک است و توصیه های آنها غیر صمیمی است و با فرهنگ و سنت های ایران در حال خصومت هستند.
آمریکایی‌ها امتیازهای زیادی در ایران داشتند و مستشاران آنها مشغول پول درآوردن و لذت بردن از محیط ایران بودند. این حس خوب یک طرفه از سوی آنها یک معادله برد برد تصور می‌شد. برای آمریکایی‌های مقیم ایران قابل قبول نبود که آمریکایی‌ها دارند به شخصیت‌های منفوری تبدیل می‌شوند. سالیوان سفیر آمریکا نمی‌خواست این واقعیت را بپذیرد. آبان ماه او این گونه به وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
3 اکتبر 1978 برابر با 8 آبان 1357 محرمانه از سفارت آمریکا در تهران به وزارت دفاع واشنگتن. کمیته مراقبت امنیتی همچنین مسئله روحیه آمریکایی را که بیشتر متوجه مشکلات خودشان هستند بررسی کرد. اظهار نظر خلاصه شده ای که میگوید جو ضد آمریکایی افزایش می‌یابد، پیچیدگی واقعیت را نادیده می‌گیرد که جو برای همه متشنج‌تر شده، نه فقط آمریکایی‌ها. احتمالاً شرایط نامعین باقی می‌ماند تا عوامل سیاسی داخلی، اعتصابیون، تظاهرکنندگان و غیره به وضوح تغییر کنند، یا بهتر یا بدتر. امضا سولیوان سفیر آمریکا در تهران.
سالهای پایانی دهه 50 یک معادله معکوس بین دولت و مردم ایجاد شده بود. هرچه شاه به آمریکا نزدیکتر میشد و روی آن تبلیغ می کرد، جو ضد آمریکایی در بطن جامعه افزایش می یافت. کارتر شاه را هم مغرور کرده بود. همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی دوره پهلوی.
فراموش هم نباید کرد که کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نشست احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
روزهای پایانی حکومت شاه است. سفارت آمریکا شعارهای مرگ بر آمریکا را میشنود که بلند از دیوارها به داخل اتاقهای سری آنها هم نفوذ کرده است. اما آمریکا هرگز نمیخواهد این شکست را قبول کند. تحلیل سفارت 2 روز قبل از انقلاب جالب است. آنها در یک تحلیل ایرانی ها را خیال باف هایی می دانند که پیروز نخواهند شد. سفارت 20 بهمن 57 این گونه گزارش می دهد.
9 فوریه 1979 برابر با 20 بهمن 1357 محرمانه. موضوع گزارش هفتگی مشکل روانی ایران. خیلی از ایرانی ها در حالی که تنفر از خارجی ها را بروز می دهند نفوذ آمریکا را قدرتمند و همه‌گیر توصیف می کنند. این یک طرز تفکر سنتی است که در حال حاضر به صورت مخلوطی از واقعیت، خیال بافی، دوراندیشی و ترس در آمده و بستگی دارد که چه کسی صحبت می کند و از کدام دیدگاه و در چه زمانی. چیزی که خیلی روشن است ترس ایرانیان از دخالت آمریکا می باشد. در رابطه با این ترس و جریان ضد آمریکایی است که البته امکان دارد در دراز مدت تنزل پیدا کند ولی روابط بین دو کشور را مختل خواهد کرد. تفکر ضد آمریکایی در چند مسئله ریشه دارد. یک، حمایت ما از شاه و در ادامه آن زیاده روی های دولتش. دو، شناخت ما تحت عنوان هایی که دید منفی نسبت به آنها هست، مانند مادیگرایی و غرب زدگی. سه، چهره ما به عنوان تحمیل کننده اسلحه و فروشنده اجناس گران و غیر ضروری همراه با تصویری استعماری امپریالیستی که از حضور پیشین هزاران آمریکایی در ایران سرچشمه می‌گیرد.
آمریکا تا آخرین لحظه هم تصور می‌کرد انقلاب شبیه یک خواب است که هیچگاه تعبیر نمی‌شود و آنها همیشه در ایران با قدرت و نفوذ بالا حضور خواهند داشت.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کارتر فرستاده که کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
کاج کهنسال خانه ما زمستانها جهان بزرگ پرندگانی است که آنجا لانه دارند. در روزهای برفی هنگامی که آدم برفی ها می رویند پرنده ها دورشان حلقه می زنند و صدای آوازشان سکوت و سرما را به یغما می برند. کاج و پرنده و آدم برفی زیباترین نقاشی هر زمستان خانه ماست. دوستان عزیزم شبتون بخیر. ساعت 20:48 دقیقه است و اینجا همچنان رادیو ایران. دوستان خوب و خانواده بهترین دارایی ما در طول زندگیمونن. چقدر خوبه که امروز و امشب یه خاطره خوب برای این دوستان و خانواده با ارزشمون به جا بگذاریم و یه قدم برای شاد کردن دلهاشون برداریم. ساعت 20:50. شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من با شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
هاویار بادن جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادن جود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسد ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها، ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما یه سوالی بپرسن، بگن که خداوند چه نعمتی به شما داده، چند تا نعمت رو میتونید بشمارید؟ فکر میکنم الان خیلی از شما بگید که آقا خیلی نعمتش بی حد و حصر. بله قبول دارم، اما بیاید بشماریم، حالا چند تاشو بشماریم دیگه. مثلا چی رو میتونید بگید؟ نعمت سلامتی، اون کسانی که از بدن سالم برخوردارن. نعمت دیدن، شنیدن، چشیدن، تحرک، فکر کردن. حالا اینا که عرض میکنم ممکنه بعضی از در حقیقت انسان‌ها در یکی از اینها یا چند تاشون دچار مشکل باشن، ما عمومی رو داریم در نظر میگیریم، عموم انسان‌ها و حالا هر کس خودش. حتی اون کسی که ممکن از نعمت بینایی محروم شده باشه، خب آیا نعمتی رو جایگزین خدا به او داده یا نداده؟ ممکنه بگید یا اون شخص بگه بله من از بینایی محروم هستم، اما چه میدونم قوه شنوایی خیلی بهتری دارم، یا مثلا فرصتی برای فکر کردن دارم و خیلی چیزهای دیگه. حالا هر کی هر چی که میتونه تو ذهنش مرور کنه. این ذکر نعمت خیلی به ما کمک میکنه در ایجاد ارتباط بین خودمون و خدا، کما اینکه خداوند این مسئله رو حتی درباره اولیاء خودش هم رعایت میکنه. در جاهای مختلف هی ذکر میکنه یادت باشه که چی نعمتی بهت دادم. مثلا در سوره مبارکه مائده آیه 110، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، هنگامی که خدا گفت ای عیسی پسر مریم، اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، به یاد بیار نعمتی که بر تو و بر مادرت من دادم، یعنی حضرت مریم. اذ ایدتک بروح القدس، هنگامی که تو رو به وسیله روح القدس این توانایی دادم که تو کلم الناس فی المهد و کهلا، در گهواره و در میان سالی به وحی سخن گفتی. و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، هنگامی که به تو کتاب آموختم، حکمت آموختم، تورات و همینطور انجیل. و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، هنگامی که به اذن من از گل یک مجسمی به شکل پرنده می ساختی، در اون می دمیدی و اون پرنده زنده می شد. و تبر الاکمه و الابرس به اذنی، هنگامی که کور مادرزاد و شخصی که بیماری پوستی رو داشت به اذن من شفا می دادی. و اذ تخرج الموتا به اذنی، هنگامی که مردگان رو به اذن من زنده می کردی. و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، هنگامی که تو رو کفایت کردم از بنی اسرائیل، وقتی که با دلایل روشن اونها رو دعوت کردی، اما اونها کفر ورزیدن و گفتن که این سحر آشکاره. تمام اون چیزی که در همین آیه 110 اگر ذکر شده دقت بکنیم، همش به اذن خداست. یعنی چی؟ یعنی ما داشته هامون مال ما نیست، به اذن خداست. خب اینا نعمات خداونده. حتی اگر خوشفکری در ذهن من اومده، حتی اگر توانایی کسب مال داشتم، چه میدونم درس خوبی تونستم بخونم، تأثیرگذار خیلی خوب بودم، مدیر خیلی خوب بودم، امکانات برام فراهم شده، اینا همه به اذن خداست و البته در باب اون هم خدا از ما مسئولیت میخواد. این نعمات رو یادآوری کنیم. یادآوری اونها هم شکرگزاری ما رو افزایش میده، هم مسئولیت ما رو بهمون یادآوری میکنه که پس میبایست چیکار بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.